کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. آقای زراعتی، ظهر شما بخیر باشه.
روز شما بخیر. سلام به شما و شنوندگان عزیز. اجازه بدید من ادامه بدم یادداشت‌های یک لاابالی نوشته یارعلی پورمقدم.
خواهش میکنم، در خدمتتم.
از امروز فستیوال تئاتر خیابانی در پارک‌های پایتخت آغاز می‌شود. فارغ از مجوز ادارجات تئاتر، نام نمایشم را روی مقوایی می نویسم و کنار حوض و آب نما بساط می کنم. بید مجنون و کفتر لومپن با ترکیبی از گل ماشی و نیل که از عطاری می ستانم، به رنگ سبز احمقانه درخت بید می رسم و آن را به سر و صورت و گل و گردن و دست و پیژامه و عرقگیرم می مالم. ولی باز به این اکتفا نمی کنم و از درخت بید ساقه می کنم و به شیوه یونانیان آن را جوری حلقه می کنم که برگهایش روی سر و پیشانیم می ریزد. با آویختن شاخه دستها به بید مجنونی الکی مبدل می شوم که با عرقگیر و زیر شلواری کنار حوض و آبنما فیکس فریم شده. حالا دیگر می توانم از پشت برگها جماعتی را ببینم که رفته رفته دارند حلقه می زنند. به اشرف سفارش اکید کردم که تا حلقه کامل نشده عملیاتش را آغاز نکند و خود بی حرکت می مانم. حلقه نه تنها کامل که پروار می شود. پیرمردی با یک هزاری سبز که در کلاه هم می اندازد خود را محق می داند که نوه زردنبوی 5 سالش را کنار من بکارد و قبل از آن که شاطر را بچکاند تل زرد دخترک را قدری جا به جا کند. اشرف می توانست قدری دیرتر جوگیر شود و بعد از چرخ و نیم چرخی که بالای سر حلقگیان و در ارتفاع پایین می زند یک راست روی کلم بنشیند. تماشاچیان از این اتفاق غیر مترقبه قدری به وجد می آیند و توجهشان برانگیخته می شود. اشرف مثل اعلیحضرت کنستانتین 360 درجه حول جهت مثلثاتی می چرخد و از عوام الناس سان می بیند. کوتوله‌ای که کند ذهن می زند از این اطوار اشرف چنان به شوق می آید که از زور خنده به دل قشه افتاده است. بلند طوری که همه بشنوند میگویم مگه قرار نبود امروز این طرفا پیدا نشه؟ برخی به حرف من، ولی اغلب از ریسه کوتوله است که به خنده افتادند. اشرف قر و قرکنان جوری با هر دو چنگ مخم را لگدمال میکند که پوست سرم را سوزن سوزن میکند. میگویم ولی تو قول دادی که امروز مزاحم نمایش من نشی. اشرف می داند که باید بدتر بکند. می گویم مگه داری گل می کوبی؟ این بار در جا بال بال می زند. حالا دیگر همه نمایش را جدی گرفتند. زنی از دور به شکل مادرم از در شمالی پارک خارج می شود. می گویم توی شیون من شیون خودتو راه ننداز اشرف. برو محض رضای خدا بذار یه سال ما هم توی یه فستیوالی شرکت کنیم یزید. اشرف روی هرهش می نشیند. می گویم آفرین اشرف، پاشو پاشو تا تو داری یه تیزی میری و یه معلقی می زنی من هم یه کلاهی می گردونم. اشرف مثل بچه آدم مستقیم اوج میگیرد تا برای نگاه‌هایی که او را دنبال می‌کنند پشتک بزند و من کلاه به دست جمعیت را دور می‌زنم. با یک حساب سرانگشتی گمانم 3000 تومانی از دست مردم گرفتم. برمیگردم و دوباره به حالت بید مجنون میخکوب میشوم. اشرف میداند که حالا باید کف دست شاخه راست درخت بید بنشیند که مینشیند و به نشانه دانه برچیدن به نوک انگشتانم نوک بزند که میزند. میگویم بخور اشرف و سیر شکمبت و از سفره نعمات الهی پر کن، ولی فراموش نکن که هزینه این نعم توسط اسپانسری پرداخت می شود که شپش در جیبش چارقاب می زند. اشرف ناگهان دست از خوردن می کشد و نوکش را به پرها می مالد و با چهره ای غمزده وانمود می کند که از این حرف سرد چنان رنجیده است که ترجیح می دهد از این پس دیگر تنها به افقهای دوردست بنگرد. میگویم ببخشید اشرف، واقعا لعنت بر دهانی که بی موقع باز شود. اشرف با غیظ از کف دستم برمیخیزد و روی شاخه صنوبر مجاور مینشیند. میگویم ای بابا، من که دارم میگم غلط کردم. یکی از میان جمعیت و خطاب به من میگوید خدایی اون حرف ها گفتن نداشت، حالا حقت هر بلایی که بخواد سرت بیاره. اشرف تهدیدآمیز گرد سرم به پرواز در می آید. می گویم بس دیگه، سرم گیج رفت. اینجا می داند که این بار باید روی شاخه چپ بید مجنون بنشیند که می نشیند و بعد از چرخ و واچرخی کرم درختی را کف دستم بیاندازد که میاندازد. میگویم دیدی آخه کار خودت را کردی لومپن. کف زدن مرتب ملت مبین آن است که کفشان بریده شده لابد. قرازه ابتدا با 5-6 متری خط قرمز بغل پارکومتر می ایستد و بعد صدای زنی شنیده می شود که از سمت شاگرد خود را به خیابان می اندازد. راننده که خپله 25 ساله بد پک و پوزی است و سبیل هایش آدم را بیاد جوجه تیغی می اندازد، خود را به زن می رساند و از او می خواهد که به زبان خوش دوباره سوار ماشین شود و بیش از این رسوایی به راه نیندازد. زن با گونه های برجسته و چشمانی سبز و وحشت زده امتناع می کند. مرد یقه می کند و رفته رفته شلنگ کلام از دستش در می رود و شایست و ناشایست است که بار زن می کند. زن با ناله از کسبه و جماعتی که دارند گیج و گول او را نگاه می کنند کمک می طلبد. راننده خطاب به جمعیت میگوید که عیال اوست و میخواهد وی را به خانه بازگرداند و عموم را از دخالت در امر خاص برحذر میدارد و با تحکم از زن که فقط بلد است ناله کند میخواهد که حرف شنوی کند. زن با رخی بی آب و رنگ ولی با غیظ زور میآورد که بگریزد. مرد به زن سیلی میزند و زن هم در جواب معطل نمی کند. مرد زن را زیر مشت و لگد می گیرد. خونی که از دماغ رخ بی آب و رنگ جاری می شود روی آسفالت می ریزد. پیرزنی عصایش را به زمین می کوبد. یکی نیست جلوی این دیوونه را بگیره؟ دست کم لابد یکی از کسبه باید تا کنون به پلیس خبر داده باشد. بیش از این نمی توانم دل دل کنم و یک قدم به سوی ماجرا می روم و می گویم آره آقا دیگه بس بابا. آخه مرد که حالا دیگر به شطور مستی میماند که در کینگاه سرگشته شده از صندوق عقب قرازه شمشیر میکشد و رو به من ولی خطاب به همه دهل دهندرانی میکند. هر کی بیاد جلو دستشو از سر آستین میزنم. یک آن نگاه هم پیش اشرف و به بام روبرو می رود و تیغه نوری که از غروب می آید تا دیوار سفیدش را زرد کند. نرمه کف دستم را می مالم. ولی آخه بی انصاف، داری هلاکش می کنی. گفت به تو یکی مربوط نیست، دراز بیهوده. گفتم هی ببین، من جون خودت، قیافم عین آدم حسابی است، وگرنه قد خودت لاتم. گفت میبینم چاقو هم که بلدی بکشی. گفتم بلدم، خوبشم بلدم، ولی تا به حال واسه هیچ ضعیفه‌ای تیغ نکشیدم. برخی با احتیاط فاصله میگیرند. به ضعیفه که دست کم 10 سال از جوجه تیغی بزرگتر است و با روسری جلوی خونریزیش را گرفته است میگویم پاشو آبجی، تا میری یه آبی به سر صورت بزنی شاید من هم بتونم نقش رابین هود رو بازی کنم. زن در میان گریه اسواتی از دهانش خارج می شود. یکی از میان جمعیت می گوید ای بابا، این که انگار لال زبون بسته. راننده به طرف هم حمله ور می شود. خود را کنار می کشم و با یک ضربه کاشته پاکت سیگارش را که از جیبش افتاده است روانه جوی آب میکنم و برایش سالسا میرخصم. خوشبختانه کار با شمشیر را نمیداند و با چماق برایش فرقی نمیکند. ضربه ناشیانه ای حواله دست راستم میکند تا چاقو را بیاندازد. ملت با حفظ فاصله حلقه میزنند. زن را که در میان جمعیت نمیبینم قدری خیالم راحت میشود. از راننده که برافروخته آماده نواختن ضربه دیگری است میپرسم هی نفرت، صدای آژیر پلیس رو میشنوی یا نه؟ کله خراب. ابتدا مثل احمق ها نگاهم میکند، بعد مثل سگ گوشهایش را تیز میکند، سپس مثل تیر سوار قرازش میشود. این درست که یه پای دعوا فراره، ولی پیدا کردنت واسه یه مسافرکش کاری نداره دیلاغ بوگندو. گفتم برو که اگه بگیرنت آفتابه به حلقت میکنن نادان. تا عده شماره قرازه را بردارند 2 پا دارم، 2 تا هم قرض میکنم و از سوک چهارراه بعد ماشین پلیس را میبینم که بغل پارکومتر توقف میکنند. صدای برزگری خانی ملک محمد مسعودی نمیدانم از کجا دارد میآید. سیگاری تش میزنم تا برای اشرفی که باز روی شانه‌ام نشسته است و تا بغضم را میبیند نسخه بیژن جلالی را برایم میپیچد بخوانم هر روز اندکی مردن و گاه بسیار مردن برای اینکه زنده باشی. این روز دوم است که اشرف معلوم نیست برای عیاشی به کدام جهنم دره رفته تا من یک چشمم به آسمان باشد. در سایه درخت روبرو دم جنبانکی زاغزغالی که در فاصله 2-3 متری گربه سفیدی نشسته است نک به توت زد. لقمه ابتدا گنده تر از دهانش بود، ولی بعد که میوه کال را با پنجه قلت و واقلتی داد نکش را به پلها مالید و قبراق روی شاخه پرباری نشست. گربه پکر سر بلند کرد تا به جیک و جاک پرنده بنگرد. دم جنبانک پرواز کرد تا گربه دمش را روی کولش بگذارد و من صدای یکی لنگه خودم را بشنوم که از کنج خرابه مجاور گفت هی فریدون آواره. بیان که او را به جا بیاورم پرسیدم تو منو از کجا میشناسی؟ گفت تو از شخص جنرال دوگل هم معروفتری عشقی، بیا تا آبادت کنم. از اینکه در خرابه ها دارم برای خودم اسمی در می کنم اصلا خرسند نیستم. در یک حرکت ابلهانه دلتنگی چنان کمربندش را سفت می کند که دست به کاری می زنم که پیشا پیش از نتیجه بیهوده آن آگاهم. در حالی که اشرف چون تاج خاری روی شانه‌ام نشسته است چنان با گردن برافراشته وارد گلفروشی می شوم که نگمانم سرکار خانم شیرین عبادی اینطور برای دریافت نوبل صلح وارد اسلو شده باشد. بعد از قدری مسمس کردن بالاخره توجه جوان 21 دو ساله گلفروش که به شکل مخوفی آشنا میزند با لبخند جلب اشرف میشود و فوراً مشتی پول خود را که تا پیش از این داشت چون ساعتی شنی از این دست به آن دست میریخت به داخل میریزد و تازه وانمود میکند که وظیفه خود را میداند که با من نیز مثل یک مشتری حسابی رفتار کند. مثل همه یقه سفیدان شاخه گلایور را با دقت انتخاب میکنم و از پف پلکایی که به شکل تهدیدآمیزی موجی مثبت ساطع می شود می خواهم که آن را توسط آژانس و به آدرسی که روی کاغذ می نویسم بفرستد. گلفروش آدرس را می گیرد تا در مقابل با یک واکنش هملتی کارت سفیدی را پیش رویم بگذارد. بد نیست اگه یه چیزی هم براش بنویسی. از پیشنهادش بغض می کنم و برای آن که بتوانم نگاهم را بدزدم خودکار را بر می دارم و روی کارت می نویسم می دونم این هم یه خشت خشک دیگه است که دارم برات به آب می ندازم. گلفروش از میان روبانهای الوانی که روی میز کارش آویزان است خاکستری را انتخاب می‌کند تا یادداشتم را با سلیقه روی روبان جوری سنجاق کند که برای قیف زرورقی محافظ گلایول حکم پاپیون را پیدا کرده است. هنوز به پس لرزه این خاص خرجی آگاه نیستم، وگرنه آنطور محکم از گلفروش صورت حساب نمی‌خواستم. گلفروش گوشی تلفن به دست گفت یه ماشین می‌خوام واسه پاستور، کد 167 هستم، و گوشی را گذاشت و گفت اگه اجازه بدین الان همه چیز رو ردیف میکنم. گفتم اجازه مام دست شماست، بفرمایید چقدر باید تقدیم کنم. گفت خب شما البته بگم حق دارین کلاس پنجم دبستان امیر کبیر یادتون رفته باشه. مثل همیشه گند ترین بخش حرفه ولگردی این است که آدم زیاد آشنا می‌بیند و دائم باید حواسش به قوزی باشد که بیش از این بالا قوز نشود. دیدم کوتاه‌ترین راه بالا رفتن از دیوار هاشاست. گفتم خب شما البته بگم گمونم منو با کس دیگه اشتباه گرفتی، چون من یکی اگه از معلم ها خوشم می اومد که همون سیکل اول بی یکی به دو ترک تحصیل نمی کردم. غلط نکنم یه نمه صداش عوض شد وقتی گفت ما آقا سگ کی باشیم بخوایم با شما یکی به دو کنیم. از ادامه این گفتگو اسید معده‌ام شروع به ترشح می کند. خوشبختانه جوانکی سیاه سوخته و گستاخ با سیگار روشن وارد گلفروشی می شود و خود را راننده آژانس معرفی می کند. گلفروش گلایور زرورق پوش را به او می دهد. به این آدرس لطفاً. راننده با انگشت اشاره دستی به نوک دماغش می کشد. 2400ش در مقصد یا مبدا. از کل این دنیایی هایم 200ش را برداشتم برای پول گل و باقی را دو دستی تقدیم راننده کردم و تازه از دهنم در رفت که 100ش هم نیست باشه. نه تنها توپقم را نبخشید و تعارف را رد نکرد، بلکه با اشاره به اشرف پرسید این شازده گلی فروشیه؟ گلفروش گفت برو نزار بیش از این گلایول پلاسیده بشه، برو بلکه زودتر به کارت رسیدی. شوفر که باز به نوک دماغش زد و رفت، 200 در دست، مثل کسی که تا آخرین پاپاسی به شیر مادرش پشت نخواهد کرد، از گلفروشی که دست به سینه ایستاده بود باز صورت حساب خواستم. گفت آقا اجازه؟ گفتم میشه اینقدر سر به سر من نذاری؟ بیرو در وایسی و با سر آستین نم چشمایش را گرفت و گفت ما آقا باید دست شما رو ببوسیم، نه که آخرین 200 هم ما بگیریم بندازیم توی دخل. آقا گفتم اسم کوچیکت ارسطو نبود؟ همه صورتش لبخند، گفت ای والله آقا، ولی شما وقتی میخواستین صدام کنین سقراط صدام میکردین. گفتم آخه اون هم مثل تو پلکاش پف داشت. در همان قهوه خانه‌ای که قبلن ذکرش رفت و درست از دست همان قهوه‌چی مشنگی که اگر با هواپیمای پان آمریکن وارد فرودگاه سان فرانسیسکو شود بیشک در بازگشت جهان را رو سرش خواهد گرفت که این او بوده که اول بار آمریکا را کشف کرده، یادداشتی را میگیرم که با خط مادرم نوشته شده و تاریخ 3 روز پیش را دارد. بدو دیگه بدو. فنجان لبسوز را نصف نیمه هرت می کشم و نشسته ننشسته شروع به دویدن می کنم تا از این بیشتر چشم انتظارم نباشد. مثل گاوی که از کشتارگاه گریخته باشد حدود 7 کیلومتر می دوم تا در کوچه آهنگران و مقابل خانه مادری از شدت هن و هن به سرفه بیفتم و بلغم قیسان کنم. پوزم را به سراستین میمالم و کلون را میکوبم. تازه میفهمم این سکوت مرگباری که میگویند یعنی چه، چون میدانم اگر دوباره کلون را بکوبم و باز صدایی نشنوم کوچه آهنگران را روی سر خیابان پاستور خورد خواهم کرد. پس برای احتراز از هر گونه اقدام غیر ضروری تنها کلون را محکمتر می کوبم و از 1 تا 10 می شمارم. خوشبختانه هنوز به عدد 7 نرسیدم که مادرم در لباس عروسی در را باز می کند. بعد از 3 روز حالا هم که اومدی می خوای در را از پاشنه در بیاری؟ نفسی به راحتی می کشم. هنوز نیم ساعت نشده که دست خطت رسیده دستم مامان. سراپایم را ورانداز می کند. چند ماه آب به تنت نخورده؟ تلاش می کنم تا در لحنم گلایه‌ای نباشد. کارتون خوابی همومش کجا بود مامان؟ خانه بوی پوشک بچه ها را می دهد. با 1 شاخ گلایول پلاسیده و هیچ چیز که سر جایش نیست جز خوشه ی گندم خشکیده‌ای که سالهاست روی تاخچه و پای قاب عکس پدرم گذاشته شده است. عکس جوانک خشکی که با عینک آفتابی وسط گندمزاری ایستاده است تا با پیراهنی پیچازی و با مختصر خمی که به گردنش داده است بعدسی لبخند بزند. به طرز غیر قابل توضیحی می دانم که اگر خوشه خشکیده را ببویم بوی تن پیچازی پوش را خواهد داد. می پرسد این دیگه کیه دنبال خودت را انداختی؟ گفتم اشرف مامان، اسمش اشرفه. موچ موچ کنان گفت چه سفیده، بلاییه. گفتم پدر سوخته مهره مار داره مامان. گفت میدونه که توی خونه من نباید چلقوز بندازه؟ گفتم شنیدی مامان چی گفت اشرف؟ گفت مگه این زبون میفهمه؟ گفتم نمیبینی با بغبغو داره سر میجنبونه؟ گفت ایوا چقدر بامزه. گفتم بس دیگه اشرف، اینقدر خودتو واسه مامان من لوس نکن. گفت چند وقته که با همید؟ گفتم 3 ماهیه که زیر 1 سقف زندگی میکنیم. گفت زیر 1 سقف رو جوری گفتی که انگار داری از زندگی با 1 زن حرف میزنی. گفتم منظورم سقف آسمونه مامان، زن کدومه؟ گفت میشه اینقدر منو مامان مامان صدا نکنی؟ گفتم راست میگی مامان، تو رو باید خانم هاویشام صدا کنم. گفت چون لباس عروسی تنمه ربطم دادی به اون؟ گفتم یادم قد الان بابام توی اون عکس بودم که کتابشو دادی گفتی بخون. گفت دیگه چه زنهایی رو سراغ داری که منو یادت بندازن؟ گفتم یکیش ربکا توی 100 سال تنهایی. گفت خب البته اون هم همون خانم هاویشامه، ولی این که چقدر به من رفته باشه خدا عالمه. گفتم خب اگه ربکا نباشی لابد خود امیلی هستی. گفت کدوم امیلی؟ گفتم تو رمان یک شاخ گل سرخ برای امیلی، ویلیام فاکنر. گفت شکر خدا حتی از فامیل بیادبانه این ویلیامی که گفتی خوشم نمیاد، تا چه برسه به یه شاخ گل سرخش. گفتم آورای فوئنتس چطور؟ با قهقهه گفت هر سیبیلویی که داییت نیست. گفتم پس من راستش دیگه کسی رو نمیشناسم. بی خودی بدتر ریسه رفت. پرسیدم میشه بگی به چی داری میخندی؟ گفت خب من مادر شوهرتم خره، مادر فریدون. فهمیدم باز میل بازی کرده است. تازه دارم معنی اون بدو دیگه بدو را میفهمم. منو صدا کردی که با یه من ریش و پش به نکاح اون پسره لاعبالیت در بیاری؟ بی‌حوصله و بدخلق گفت خیلی خری، اگه نتونی الان خودتو به خریت نزنی. برای آنکه به نم دلش رفتار کرده باشم پرده ها را کنار میزنم تا صحنه با نور یک بعد از ظهر ابری مضحک شود و خود آن هم با کلاه شاپو به نوع عروسی مبدل می شوم که میزبان مادر شوهرش شده است. میگم تو رو خدا غریبی نکنید. مثل مادر شوهرها از گوشه یه چشم نگاهم کرد. میشه بگی اینجا کجاست که منو آوردی؟ گفتم تو اصلا میدونی که یه پسر هم داری؟ گفت اوا چطور میشه یه مادر جگر گفت اوا چطور میشه یه مادر جگر گوشش رو فراموش کنه؟ گفتم خب پس تا وقتی که اشرف برنگشته برای 100مین باره که دارم میگم اومدی که بی جر و بس خونه پسرت بمونی. گفتی خب؟ گفت واسه چی بگم خب وقتی تا میگن 1 2 3 اشرف منو میذاره به امون خدا و میره نمیدونم کدوم جهنم. گفتم نه تو رو خدا نگین، خواهرتون یه جواهره. حالا نگفت کی برمیگرده؟ خب آقای حمید یه چند صفحه باقی مونده، اجازه بدید اینا رو من بذارم دیگه برای فردا، وقتمون تموم شد.